بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما عزیزان هستیم و از این توفیقی که نصیبمون شده خدای بزرگ رو شکر میکنیم. همونطور که میدونید در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان، به خصوص سوالاتی که در حوزه تاریخ اسلام دارید، پاسخ داده میشه و کارشناس محترم برنامه رو هم که استحضار دارید، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند، نویسنده، محقق و صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام که زحمت میکشند به سوالات شما پاسخ میدن. بنده هم خوشحال هستم که امروز در خدمت ایشون هستم. جناب استاد پیشوایی، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم و خیر مقدم میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و احترام دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه یادآوری بکنم، شما میتونید با ما از این طریق در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بفرمایید، مطرح کنید تا در اختیارمون قرار بگیره. شما تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 هستند. اگر سوال خودتون رو به صورت کتبی بخواید مطرح کنید، میتونید با این نشانی با ما در ارتباط باشید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، گروه فقه و سیره رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، سوالم اینه که از زمان ورود اسلام به ایران شیعیان در چه زمانهایی در ایران دارای قدرت بودن؟
جناب استاد پیشوایی، سوال رو به اتفاق شنیدیم از این شنونده محترم. فرموده بودن که از زمانی که اسلام وارد ایران شد شیعیان در چه دوره‌هایی در ایران قدرت داشتن، دارای قدرت بودن؟
بله، بسیار. باید ببینیم مقصودشون از این که شیعیان دارای قدرت بودن یعنی چی؟
ظاهرا قدرت سیاسیه.
بله، ظاهرا قدرت سیاسیه. اگر مقصود قدرت سیاسیه، مثلا اینا حکومت آیا تشکیل دادن، حکومتی داشتن، قدرت سیاسی داشتن، یک کشور مستقلی تشکیل دادن که ظاهرا مقصودشون اینه، اگر مقصود این باشه باید اجمالا عرض کنم که تا تشکیل دولت صفوی، دولت صفوی در ایران، از زمان ظهور اسلام هیچ وقت نبوده که شیعیان قدرت کل کشور را، کشور ایران را، قدرت سیاسی کل کشور ایران را در دست داشته باشه.
این قدرت یک پارچه و متحد نبوده،
یک پارچه و فراگیر باشه که در کل کشور ایران، حالا محدوده ایران هم گاهی تغییر پیدا کرده، کم زیاد شده. از زمان ظهور اسلام تا دولت صفوی هیچ وقت دولت شیعی نداشتیم که فراگیر باشه و یک دولت شیعی باشه که به کل کشور ایران حکومت کنه. چنین قدرت سیاسی تا زمان دولت صفوی ما نداشتیم. پس دولت صفوی اولین دولتی بوده که اینها آمدن یک دولت شیعی به وجود آوردن و رسمیت پیدا کرد و دین رسمی کشور و مذهب رسمی کشور را مذهب شیعه امامیه اعلام کردند. اگر مقصود از قدرت سیاسی مثلا یک پارچه هست، اولین بار دولت صفویه این کار را کرد. و اما پیش از دولت صفویه دولت‌های محلی، قدرت‌های کوچک و دولت‌های کوچک محلی در بعضی از مناطق ایران شیعیان به وجود آوردن، تأسیس کردن دولت‌های محلی تأسیس کردن، بعضی هاشون نسبتاً عمر طولانی داشته ولی بعضی هاشون عمرشون کوتاه بوده. به نظر میرسه نظر این خواهر گرامی از قدرت اینجور قدرت سیاسی بوده. حالا من به بعضی از این دولت‌های محلی و نظام‌های محلی شیعی اشاره می‌کنم، منبع معرفی می‌کنم که اگر خواستن بیشتر مطالعه کنن به اون منبعی که معرفی می‌کنم مراجعه می‌کنن. مثلا یکی از دولت‌های محلی شیعی که تشکیل شد دولت علویان بوده در طبرستان. حوالی چالوس و کجور و کلار و اونجاها بوده، از سادات بودن، از علویان بودن، آمدن اونجا از سال 250 تا 287 اونجا دولت تشکیل دادن و در اون منطقه دولت مستقل شیعی و دولت محلی شیعی به وجود آوردن. مدتی امور از دستشون خارج شد، مجددن از 301 تا 316 اینا قدرت را مجددن به دست آوردن. مجموعاً تقریبا حدود 53 سال در اون منطقه دولت علوی حکومت کرد.
علویان طبرستان
که شیعه بودن، البته شیعه زیدی بودن.
بله.
از بزرگانشون، امیرانشون که مؤسس این سلسله بوده، حسن ابن زید مشهور به داعی کبیر بوده، محمد ابن زید، حسن ابن علی اتروش معروف به ناصر کبیر و حسن ابن قاسم معروف به داعی صغیر. بعد عرض کنم که حکومت محلی و قدرت محلی و دولت محلی و کوچکی دیگری که شیعیان به وجود آوردن دولت سربداران بوده.
بله.
دولت سربداران که ابتدا صوفی بودن، بزرگان اینا صوفی بودن، گرایش تصوف داشتن ولی بعد کم کم تمایل پیدا کردن به تشیع و تشیعش هم تشیع امامی بوده، 12 امامی بوده. دلیلش هم اینه که یه وقتی هم در همین اواخر بود صحبت کردیم، اینا شهید اول را به عنوان فقیه و مجتهد از جبل عامل دعوت کردند که مرحوم شهید اول بیاد و مرجع دینی اینها باشه و این نشانه اینه که اینا شیعه امامی بودن. اینا معروف شدن به سربداره. سربداره میگن یعنی گفتن سرمونم به دار بره، ما عقب نشینی نمی کنیم. خاصگاه اینا شهر سبزوار بوده که اون زمان بیحق میگفتن و ابتدا از محلی از روستای به نام باشتین اینا قیام کردن. از سال 736 دولت اینا تأسیس شد و تا 783 طول کشید.
حدودم
47 الی 50 سال اینا دولت سربداران که دولت شیعه هم بودن و نسبتا خالص بودن از نظر اعتقادی و فرهنگی و مرام اینا، و 12 نفر اینا امیر داشتن و حاکم داشتن، یکی پس از دیگری آمدن حکومت کردن. پس دولت سربداران هم کسانی بودن، یعنی گروه اشیان بودن، قدرت سیاسی محلی به دست آوردن. دولت دیگه‌ای که میگن این در واقع تداوم و ادامه حکومت سربداران بوده، سلسله مرعشیان بوده. مرعشیان میگن برای اینکه مؤسس اینا سیدی به نام معروف مرعشی بوده. میگن در واقع تداوم دولت سربداران بودن، مذهبشون شیعه امامیه بوده. از 760 تأسیس شد تا 795 ادامه پیدا کرد و مرکز حکومتشون هم طبرستان بوده و مازندران بود.
محمد پرتوبه این الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتوبه این الیقین است، محمد پرتوبه این الیقین است. جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را ببینی، قلوب
دولت محلی دیگه سلسله آلی کیا بوده.
بله.
اونا هم آلی کیا یه خاندان شیعه بودن، ابتدا زیدی بودن ولی بعد شیعه امامی شدن. اینها هم در گیلان، منطقه حکومتشون گیلان بوده، اونجا قدرت محلی تأسیس کردن، دولت محلی تأسیس کردن از سال 760 تا سال 975. مجددن از 985 تا سال 1000 حکومت کردن. حدود 200 سال تقریبا اینا در رأس قدرت بودن، سلسله آل کیا. همجور که اشاره کردم منطقه حکومت اینها منطقه گیلان بوده. اینا نمونه هایی از بعضی از قدرت های محلی و دولت های منطقه و محلی بود.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
هر
هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
و اما اگر خواهر گرامی من سوال کننده گرامی مقصودشون اینه که مثلا کجا شیعیان اکثریت داشتن، مثلا تجمعشون کجا بوده، کدوم منطقه منطقه شیعه نشین بوده، اگر مقصود اینه باید عرض کنم که عمدتا زمان حضور ائمه علیهم السلام را در نظر بگیریم، در ایران چند منطقه یا چند شهر مرکز تجمع شیعیان بوده، یعنی شیعه اونجا زیاد بوده، اگر اکثریت نبوده ولی زیاد بوده، یکیش قم بوده، یکی نیشابور بوده، عرض کنم که یکی آوه بوده که قدیم میگفتن آبه، یکی آوه بوده، یکی شهر ری بوده، منطقه ری بوده. این جور مناطق مناطق تجمع شیعیان بوده حداقل در عصر حضور ائمه علیهم السلام. و ما تجمع شیعیان را از این وکلای ائمه علیهم السلام و نمایندگان ائمه میتونیم به دست بیاوریم. در تاریخ وکالت ائمه و سازمان وکالت و نمایندگان ائمه که کتابای خوبی هم دربارش نوشته شده، ما لیست وکلا را ببینیم، جاهایی که ائمه نماینده میفرستادن بره اونجا مقیم باشه و رابطه شیعیان باشه، هر جا ائمه علیه السلام مخصوصا از وکلای بزرگشون و معروفشون فرستادن، ما از اونجا میفهمیم که اون منطقه منطقه تجمع شیعیان بوده. طبعا شیعیان زیاد اونجا وجود داشتن که امام وکیل و نماینده اونجا فرستاد.
بسیار خوب.
خوبه که این خواهر گرامی و امثالشون که علاقمند به این مسئله باشن، کتابای مربوط به تاریخ تشیع را مطالعه بفرمایند. مثلا تاریخ تشیع در ایران تألیف استاد محترم حجت الاسلام المسلم جناب آقای رسول جعفریان را مطالعه بفرمایند، و دو جلد تاریخ تشیع که در حوزه علمی قم و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نوشتن و جمعی از محققان دوره هم جمع شدن و دو جلد تاریخ تشیع نوشتن، تاریخ تشیع جلد 1 و تاریخ تشیع جلد 2. بخوان دیگه بیش از این اطلاعات به دست بیارن، پیشنهاد میکنم که به اینجور کتاب ها مراجعه بشه.
بسیار خوب، متشکر هستیم. عزیزان شنونده، همچنان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو همراهی بفرمایید. خب شنوندگان گرامی، یکی از سوالاتی که به برنامه امروز رسیده به صورت کتبی من خدمت رو میخونم، جناب استاد پیشوایی انشاءالله پاسخ میدن. داستان رد شمس بر حضرت علی علیه السلام در مسجد فضیخ چی بوده؟ برای ما اون رو بیان کنید و در موردش حالا مطالبی که به کار ما بیاد لطفا بفرمایید. شنونده عزیز اینو خواستم.
بله، جریان رد شمس از افتخارات و فضایل و مناقب و کرامت های امیر مؤمنان علی علیه السلام که در تاریخ نقل شده و اون این بوده که اجمالش که رسول خدا صلوات و سلام علیه سرشون رو گذاشتن رو زانوی علی علیه السلام و خوابشون بود، در حالی که علی علیه السلام نماز عصرشون نخونده بودن و آفتاب غروب کرد، ولی بعد که رسول خدا متوجه شد دعا کرد و آفتاب مجدداً روشن شد هوا و علی علیه السلام نماز عصرشون رو خوندن. این اجمال قضیه است، ولی بخوان تفصیل قضیه را مطالعه کنن، اگر که سوال کننده گرامی عربی بلدن، پیشنهاد میکنم که به کتاب الغدیر معلوم علامه امینی جلد 3 صفحه 126 ببن.
بله.
و اگر که عربی بلد نیستن میتونن از ترجمه فارسی کتاب الغدیر استفاده کنن، و چون کتاب الغدیر هر جلد عربیش دو جلد فارسی شده، بنابراین جواب میکنم این قضیه در جلد 5 فارسیش باشه. مرحوم علامه امینی اونجا قضیه را به تفصیل مطرح کرده و به بعضی از اشکالاتی که بعضی از کسانی خواستن این قضیه را این کار کنن، سوالاتی مطرح کردن، اشکالات مطرح کردن، مرحوم علامه امینی اون اشکالات و سوالا را اونجا جواب داده.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، معنویت از تو می‌گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، کول بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآن.
خب جناب استاد پیشوایی، نامه‌ای به دست ما رسیده که البته حالا مطالبی رو عنوان کردن، از جمله سوالی هم مربوط به برنامه ما میشه از یکی از دوستان بزرگوار. این نامه هست، فرمودن که درباره علت ورود حضرت عبدالعظیم حسنی به ایران بفرمایید، که در زمان کدام یک از امامان زندگی میکرده، درباره شخصیت این بزرگوار برای ما بفرمایید و کی وارد ایران شده.
اجمالا عرض میکنم که حضرت عبدالعظیم حسنی از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، به این مناسبت میگن عبدالعظیم حسنی، یعنی از نسل امام حسن سلام علیه، و از ائمه در زمان امام هادی یعنی امام دهم علیه السلام زندگی میکرده و مبلغ بوده و محدث بوده، ولی از ترس حکومت وقت که شیعیان سرشناس را تعقیب میکردند به صورت ناشناس زندگی میکرده و در کسوت تاجر و مثلا مسافر و اینا گردش میکرده و پنهان تبلیغ میکرده و در اون زمان به صورت ناشناس وارد شهر ری شد که نهایتا در اونجا از دنیا رفت.
کردم که تهران یهودی برگشت من گفتش که این آقای یهودی گفت این قرآن 200 سال بعد از پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 200 سال بعد از ایشون نوشته شده و در قرآن دستکاری شده و ایشون اینطوری میگفت. بعد توراتی به من داد که من تورات رو خوندم و الان نمیخوام بگم ولی شریعت ما شریعت حضرت علیه، ولی میخواستم بدونم که آیا قرآن 200 سال بعد از حضرت محمد نوشته شده در زمان خود پیغمبر نوشته شده یا نه. این جواب اگه به من بدن سپاسگزارم.
بسیار خوب جناب استاد، شما این سوال رو شنیدیم. آیا بنا به ادعای اون شخص یهودی که ایشون فلسطین کار میکردن قرآن 200 سال بعد از پیغمبر اسلام نوشته شده، دستکاری شده؟
بله. پاسخی که اون آقا برای این پرسشگر و سوال کننده گرامی گفته، مطلبش گفته، کاملا بی اساسه، بی اساس بی اساسه.
بله، یعنی صرفا ادعاست،
اصلا ادعای بی رفت.
بله،
حالا کار ندارم ادعای یه یهودی گفته یا هر چی گفته و بسیار بسیار بی اساسه. دشمنترین دشمنان اسلام و قرآن هم چنین چیزی نگفتن. کسانی که آمدن ردیه برای قرآن نوشتن، نظر اشکالگیری داشتن، نظر جوابگویی داشتن، مسیحی، یهودی، غیر یهودی، غیر مسیحی، مادیها، شرقی، غربی، احدی چنین چیزی نگفته. قرآن زمان رسول خدا گردآوری میشد به تدریج که نازل میشد، غیر از کتاب وحی یادداشت میکردن به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله، چند نفر از مسلمان ها بودن سوار داشتن، به محض این که آیه یا آیات نازل میشد از اونا کسی که نزدیک بود و حاضر بود که طبعا بیشترین اونا علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، حضرت اونا را احضار میکرد، آیاتی که جدیدن نازل شده بود املا میفرمود و اونا یادداشت میکردن. مسلمان هم از اونا میگرفتن یادداشت میکردن، به طوری که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت همه آیات قرآن مجید، همه سوره های قرآن مجید یادداشت شده بود، مسلمان ها حفظ کرده بودند، خیلی ها یادداشت نکرده ولی حفظ کرده بودند، تلاوت میکردند و در جواب بعضی از سوالاتی که براشون پیش می آمد عین متن آیه قرآن را میخوندند درباره مثلا اون مسئله شرعی که پیش آمده بود. و بعدام چون نسخه های مختلفی دست مسلمان ها بود، برای اینکه خدای ناکرده کم و زیادی نشه چیز نشه، نسخه واحدی کردن در زمان خلیفه سوم و همون قرآنی که امروز هم دست مسلمان هاست و به دلایل روشن ثابت شده حتی یک کلمه در قرآن مجید کم و زیاد نشده. خداوند متعال هم وعده داده که قرآن را از تحریف حفظ کنه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن را نازل کردیم و ما این را حفظ میکنیم. اگر نبود که این شنونده گرامی این سوال را مطرح کرده، حداقل برای یک نفر این سوال پیش آمده، به هر حال باید جواب داد و حرف نادرست و ذهن کسی نره، اصلا این حرفی که ناغازده ارزش این که در این شبکه مطرح کنیم واقعا نداشت.
همینطور که شما فرمودید واقعا این مسئله ارزش مطرح شدن شاید نداشته باشه، ضمن این که در اون 200 سال هم اخبار تاریخی بسیار فراوانی هست که بالاخره مسلمین قرآن رو میخوندن و هم دیگه نقل کردن، اضافه بر اون که شما فرمودید شاید توطئه‌های استکباری هست، افرادی مثل این فرد یهودی از این مسئله میخوان سوء استفاده بکنن بالاخره برای
و ضمناً تکمیل کنم، چون فرمودن اون شخص تورات به من داد من خوندم، توصیه میکنم اشخاصی که اطلاعات کافی از اسلام و قرآن و معارف اسلامی به صورت استدلالی ندارند، ما توصیه نمی کنیم اینا بدن کتابای دیگر را بخونن.
بله.
و باید اینقدر توانایی داشته باشن، بنیه علمی کامل داشته باشن، بعد برن کتابای دیگر را بخونن، وگرنه تحت تاثیر بعضی از حرفا مثل حرف این شخص قرار می گیرن.
بله. تشکر میکنیم، امیدواریم که عزیز سوال کننده پاسخ سوال خود رو میشنیده باشم.
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، سرود عشق و امیدم، فروغ پاک تو میدم، زدودم تیرگی ها را در قلبی کتابیدم، منم رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، منم گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی، رها برده شب قدرم چرا قدرم نمی دانی، پیام رحمت آوردم چرا آخر نمی خوانی، بیا یکم تماشا کن گلستان محمد، نگر در آیه های من جمال آل احمد، بیا یکم تماشا کن گلستان محمد،
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون جناب استاد پیشوایی، خواهش که داشتم می‌خواستم درباره تولد حضرت حمزه سید و شهدا با شهادت رسیدنش درباره زندگی حضرت حمزه ببینم چطوریه. ممنون، خداحافظ.
ما هم از این عزیز شنونده تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، تولد، زندگی و نحوه شهادت حضرت حمزه رو ایشون پرسیده بودن.
بله. حمزت ابن عبدالمطلب یکی از عموهای حضرت رسول صلی الله علیه بوده، از عموهای کوچیکه حضرت بوده و می نویسن که تقریبا همسن رسول خدا بوده.
بله.
میگن مثلا 2 سال از حضرت بزرگتر بوده، 2 سال بزرگتر از رسول خدا صلوات الله علیه به دنیا آمده بوده و به نوعی برادر رضاعی، یعنی برادر شیری با رسول خدا بودن، چرا که یک چند روزی ابولهب یکی دیگه از عمای رسول خدا کنیزی داشته به نام سویبه با 3 سنخته، این هم به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شیر داد و هم مدتی به حضرت حمزه ابن عبدالمطلب. بنابراین از نظر تولد بپذیریم که 2 سال زودتر از رسول خدا به دنیا آمده بوده، باید بگیم با تاریخ اون زمان 2 سال پیش از آمول فیل، 2 سال پیش از این که اون سپاه فیل به مکه حمله کنن که حادثه مهمی بوده، حمزه ابن عبدالمطلب به دنیا آمده بوده و در آمول فیل، یعنی 2 سال دیگه، سالی که سپاه فیل برای تخریب خانه خدا به مکه حمله کردن و به قدرت الهی اینا به صورت خارق العاده نابود شدن، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اون سال به دنیا آمد. پس حضرت رسول 2 سال مطابق نقل مشهور از حمزت ابن عبدالمطلب کوچک بوده. حمزت ابن عبدالمطلب ثروت و اینا مثل عباس ابن عبدالمطلب، مثل ابو طالب ثروت براش ننوشتن، ولی همه نوشتن که شجاع بوده، از شجاعان مکه بوده و اهل شکار بوده و بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقش مهمی در دفاع از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه داشته. مخالفان رسول خدا، سران مشرکین از حمزه ابن عبدالمطلب حساب می بردن و بعضی از جسارت ها و گستاخی ها را که بخواستن انجام بدن در مورد حضرت رسول از ترس حمزه خودداری می شدن، چرا که حضرت حمزه یه بار زهر چشمی از ابو جهل گرفت. میگن حمزه بیرون مکه بوده اوایل بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای شکار رفته بوده، وقتی برگشت یه نفر به او خبر داد که ابو جهل در یکی از معابر مکه یا در مسجد الحرام برخورده به رسول خدا، رو به رو آمدن و ابو جهل، همون دشمن بسیار کینتوز و کل شق و لجوج اسلام و مسلمان ها، به رسول خدا جسارت کرده. حمزه این را تحمل نکرد، رفت به جمع قریش و یه جا در کنار کعبه اینا را یه جا پیدا کرد، دید ابو جهل هم اونجا نشسته با چوبه تیر و کمان، یعنی گلوله شلیک نکرد و بلکه با چوبه، مثل اینکه کسی را با قنداقه تفنگ بزنه،
با همون قوس کمانش،
بله با قوس کمانش کوبی تو سر ابو جهل، گفت تو به برادرزاده من اینجور اهانت کردی، مگر نمیدانی که من همون را میگویم که او میگوید، یعنی منم پیرو او هستم، من هم دین او را دارم. و ابو جهل هیچ اکشل عملی نتونست نشون بده و اینه که دون تاریخ از حمزت ابن عبدالمطلب و از اکشل عمل حضرت حمزت ابن عبدالمطلب حساب می بردن. بنابراین در مدتی که رسول خدا صلوات الله علیه علی و مسلمان ها در مکه بودن و حضرت و مسلمان ها در فشار بودن، حمزه در کنار ابو طالب در دفاع و حمایت از رسول خدا نقش خیلی مهم می داشت. هجرت که پیش آمد، تمام حمزه ابن عبدالمطلب هم هجرت کرد و تشریف برد به مدینه. در سال 3 هجرت جنگ احد پیش آمد و در جنگ احد همه نوشتن حمزه ابن عبدالمطلب قهرمانانه جنگید، بسیار بسیار شجاعانه جنگید و از دلاوران بسیار بزرگی بود که دشمن هم رو اون حساب میکردن و نمیتونستن او را به قتل برسونن تا اون که زن ابو سفیان غلامی داشت به نام وحشی، وعده آزادی به او داد، وعده طلا و نقره به او داد، گفت که اگر بتونی حمزه را بکشی من به تو جایزه میدهم، تو را آزاد میکنم. بعدا خود وحشی نقل میکنه و وحشی در پرتاب نیزه مهارت داشته. از تاریخ برمیاد که اون زمان ابزار جنگی دو سه جور بوده، یکیش تیر بوده و با تیراندازی می جنگیدن. وقتی با تیراندازی می جنگیدن از فاصله دور هم دشمن را می تونستن با تیر بزنن، لازم نبود که خیلی به هم نزدیک بشن. یه جور شمشیر بود که این لازمش این بود که به اصطلاح اینقدر به هم نزدیک بشن دوتا هماوت که بتونن همدیگه رو با شمشیر بزنن. یکی هم پرتاب نیزه بوده، پرتاب نیزه از فاصله هم صورت میگرفته، یعنی لازم نبوده طرفین به هم نزدیک بشن،
ولی خب مهارت میخواست،
مهارت یعنی نوعی هر کدوم از اینا نوعی مهارت میخواست. یه عده فقط تیرانداز بودن، یه عده فقط شمشیرزن بود، فرقی هم نمیکنه، در هم در سپاه کفر بودن هم در میان مشرکان بودن، فرقی نمیکنه، هر کدوم مهارت لازم داشت. و وحشی در پرتاب نیزه مهارت داشته و میگه که من هر کار میکردم که یک لحظه گیر بیارم و با نیزه حمزه را مورد حمله قرار بدهم، حمزه بسیار حواسش جمع بود، اطرافش را میپایید و هیچ فرصت نمیداد که کسی به حمله کنه. میگه تا اون که در یک لحظه فرصت به دست آوردم و در اثر اون نیزه حمزت ابن عبدالمطلب در میدان جنگ احد به درجه شهادت رسید و زن ابو سفیان و مادر معاویه که معروف شد به هند جگرخوار آکلت الاکباد، گفت که برید جگر حمزه را در بیارید و من بخورم. بنابراین رفتن مسله کردن، مسله اصطلاح مسله یعنی اعضای بدن یک مرده را بعد از مرگش ببرن، مثل لب، گوش، بینی. از جنایت‌هایی که در مورد حضرت حمزه انجام دادن او را مسله کردن، که رسول خدا مسلمان را نهی کرده بود، فرموده بود که مسله نکنید حتی یک سگ ولگرد را. حتی یک سگ ولگرد، مثلا موزی هم هست مرده دیگه، بعد از مرگ اعضای او را نبرید. ولذا هیچ وقت مسلمان ها کاری به کشته های دشمنان و مشرکان نداریم در تاریخ، ولی اونا خیلی جفا کردن. بعضی اعضای بدن حضرت حمزه را بعد از شهادت جدا کردن، البته نتونست اون زن بخوره و در نقل هست که مثل سنگ شد در دهانش و انداخت بیرون. و از اون زمان آکلت الاکباد معروف شد، یعنی زن جگرخوار. و حمزت عبدالمطلب از اون تاریخ معروف شد به سید و شهدایان، ولی سرور شهیدان. در تاریخ اسلام دو نفر داریم که لقب سید و شهدا دارن، اولش حضرت حمزت ابن عبدالمطلب و دومش امام حسین علیه السلام. این جواب میکنم به صورت اجمال کفایت میکنه در مورد حمزت ابن عبدالمطلب.
بله، انشالله که عزیز و شنونده هم شنیدن و بهره بردن از بیانات شما. خب تشکر میکنیم شنوندگان گرامی، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدوارم که شما هم از بیانات جناب استاد پیشوایی استفاده کرده باشید، با این امید که در هفته های آینده باز هم توفیق نصیبمون بشه و ما بتونیم لحظاتی و ساعتی رو در خدمتون باشیم. همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابو Allah'a emanet olun.
مطار محمد
تخت دو جهان آجه فرخ رخ اسعد مولای زمان بهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود و خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد این بس که خدا گوید ما کان محمد این بس که خدا گوید ما کان محمد